وكان معه شيء. كان الله وكان معه العالم. اگر مقصودتون این است محال چنین چیزی، این در ازل محال است باشد، در زمان حاضر محال است باشد، در آینده هم محال است باشد، اصلا محال است که چیزی مع الله باشد. الله مع کل شیء، ولی هیچ چیزی مع الله نیست. او با اشیاء هست به معنی این است که احاطه ذاتی بر همه اشیاء دارد، ولی اشیاء با او نیستن. پس این هم درست نیست. خب این هم معلومه حرف این عارف یک حرف حسابی نیست. مرحوم آخون جواب میدهد که میگه که آقا اینی که شما میگوییم مقصود چیست؟ مقصود حکما همین اجسام هست. اینی که میگه که اجسام آیا قدیم زمانی هستند و لازمه این قدیم زمانی تقدم زمان است بر اجسام، حالا توضیح هم خیلی نمیده مرحوم آخون، نه همچین لازمش نیست. معنای این که اجسام قدیم زمانی هستند معنیش این است که به تعبیر خود مرحوم آخون رو عرض بکنم، میگوید که اونها گفتن که اجسام مسبوق به عدم زمانی است، اینها میخوان بگن مسبوق به عدم زمانی نیست. هر که اونا رو نفی میکنه چی میگید؟ اونها که میگن عالم قدیم زمانی است، ای غیر مسبوق به عدم زمانی، شما چی جواب بدی؟ اینجا بهتر بود مرحوم آخون یک جواب بیشتری هم میداد، که حالا حاجی هم مثل اینکه در حاشیه خودشون گفتن. این که شما میگید لازمه این که عالم قدیم زمانی باشد، تقدم زمان است بر عالم، چرا تقدم زمان به عالم است؟ حاجی میگه این مثل این است که اخذ بکنه کسی به مفهوم ظاهر لفظ، مثل این که در نقلیات به ظاهر یک لفظ تمسک میکنن، بگید این هم شخصیه، چون کلمه مشعرون هم آورده، بگه ظهور این لفظ در این است که زمان تقدم دارد بر عالم بر اجسام. وقتی میگه در اجسام در زمان قرار دارن، این هم بر اجسام. میگه مگه به ظهور لفظی کسی میتواند در اینجا تمسک بکنه؟ مقصود رو باید دریافت. اونها که میگن که عالم قدیم زمانیست، به قول مرحوم آخون مقصودشون است که عالم مسبوق به عدم زمانی نیست. به همین دیگه کافیست در جوابی. بعد میگوید اما اون مطلبی که گفتی که آیا مقصودشون این است که عالم مع الله هست؟ میگه هیچ وقت فیلسوف نمیگه عالم مع الله هست. فیلسوف این حرف را همونجوری درک میکنه که شما درک کردید که ذات اصلا با اشیاء هست، ولی اشیاء با عالم نیستن. اینم یک به اصطلاح فراز که ایشان بحث کرده، که در آخرش هم اینجور میگوید که پس مسیر الی ما حققنا هست در باب حدوث عالم. و بعد اینجا یک نوع ابتهاجی میکند، میگوید به این که این مطلبی که ما در باب حدوث عالم که بر اساس حرکت جوهری است گفتیم، اولین حرفی است که در دنیا گفته شده است از طرف فیلسوفان و نه حکمای اسلام و نه حکمای غیر اسلامی، تا کنون احدی به این مطلب نرسیده است. البته خب این مطلب همینجور هم هست که مرحوم آخون میگوید، ولی خود مرحوم آخون در بعضی جاها که احساس وحشت و تنهایی میکنه و میبینه که دیگران اگه بگه حرف من تنها گفتم کسی دیگه نگفته، در یه جا میگه حرف منحصرم من گفتم احدی غیر از من نگفته، ولی در جلد دوم 20 ورق، شاید مثلا در حدود 20 ورق کوشش میکنه که اقوال حکمای پیشین به هر جور هست توجیه و تعدیل بکنه که نه اونها هم همین حرف ما رو میگفتن، پس ما تنها نگفتیم، از تنهایی ما برکت نکنید. البته اینه به دو منظور است، اونجایی که میخواد واقعا مطلب رو گفته باشه به یه خطی غیر از ما نگفته، ولی یه جایی که جنبه تبلیغاتی به خودش میگیره، یعنی میخواد افراد رو از وحشت خارج بکنه که آقا دیگه حالا یه حرف تو گفتی که میخواد برف تو اعتنا بکنه، اون وقت میاد میگه که نه خیلی این حرف را فلان عارف هم در فلان جا گفته، همین در گذشتم خوندیم که کی در کجا گفته، زنین اکبر در کجا گفته، کی در کجا گفته. بعد برای اینکه افراد از وحشت خارج بکند که نترسم و نگویم این حرف یک بدعتی است که تو آورده ای، اون وقت کوشش میکنه که حرفای دیگران را به یه شکلی توجیه و تعدیل بکنه که اونم گفتن، پس وحشتی ندارم قبول حرف ما. از اینم بکنه. بعد میگوید بله، در اینجا میگوید بله، یکی از حکمای نصارا یه حرفی زده است که اون حرف را میتوان توجیه کرد با اون چه که ما گفته ایم. ولی اینجا اسم نمیبرد که اون یکی از حکمای نصارا کیست. در مباحثاتی که در سوالاتی که میان ابو ریحان بیرونی و بو علی سینا شده است که من یه وقت اینا مطالعه می کردم و یه مقدارشم ترجمه کردم و شرح کردم و چاپم شد، در اونجا از اون سوالات معلوم است که اون حکیم نصرانی همون یحیای نهدی معروف است، یه حکیم نصرانی بوده است به نام یحیای نهدی که این مثل این که همون هم هست که بسید یعنی یوحنا حمز رهب، به نظرم همون هم باشه. این یحیای نهدی معروف است. یحیای نهدی یه فیلسوفی بوده است که از متأخرین فیلسوفان مسیحی هم هست، یعنی تقریبا 100 سال قبل از دوره اسلام زندگی می کرده. این یه حکیمی بوده که از یک طرف فیلسوف بوده است، از طرف دیگر یک فیلسوف مذهبی بوده است و در بسیاری از مسائل کوشش می کرده است که میان فلسفه و معتقدات ملی نصرانی بین نهدی توفیق برقرار بکنن. بو علی خیلی با این یحیای نهدی بد است و میگه این دروغگوش و ریاکار است. در همون بحثایی که میان او و بو و ابو ریحان مطرح شده است، یه حرفی ابو ریحان میگوید، بعد بو علی میگوید که کانکه اخذت هذا القول من چیز از یحیای نهدی الممممه علی النصارا، اونی که تنبیه میکرد بر نصارا، یعنی حق را روشی میپوشون میخواد الان فریبی بکنه. خلاصه یه حرف فیلسوفان را که در جای دیگر حرفاش نشون میده که مطلب رو قبول داره، بعد در اون که عوام نصارا را گول زده باشه میامد حرف را به صورت دیگر میگو. ابو ریحان بهش بر میخورد و بعد میاد باز فرش میده ببو علی که نخیر تو چنین گفتی، تو حرفای عرصی چنین بسنان و پذیرفتی و از کنم عرصی که میده که تو اینقدر حرفای اون قد اعتنا میکنی و اینجا حرفای کارشون خلاصه به مشاجره و بدگویی میکشه میان و اونها. بعد دیگه جوابهای این حرفایی که چیز میزند ابو ریحان میزند، اومد دیگه بو علی جواب نمیده، یکی از شاگرده های بو علی ابو عبید جوزجانی جواب میده بهش و بعد نصیحت میکنه ابو ریحان را. خب ابو ریحان بزرگ سالتر هم بوده از بو علی، نصیحت میزنه میگه تو اگر با حکیم یک راه بهتری را اگر پیش گرفته بودی اقرب بود، تو چرا اینقدر حکتاکی فحاشی کردی؟ و بعد ابو عبید جوزجانی جواب میده به مرتبه ابو ریحان. حالا فرق نداره، این حرف به هر حال مال یحیای نهدی. یحیای نهدی یه حرفی زده است که اتفاقا حرفش برخلاف اون چه که بو علی میگوید الممبه و علن نصارا، میتواند یک توجیه قابل ملاحظه ای داشته باشد، توجیهی که از یک طرف قابل تطبیق، البته قابل توجیه و تطبیق، قابل توجیه و تطبیق بل اون چیزی که صدر المتعلمین گفته است از یک سو، و بیشتر از اون قابل انطباق بر نظریه ایست که علمای جدید دادن از سوی دیگر. به اون این است تعبیر اون شخص، این است در حرف خودش گفته اجسام متناهل قوه هستند. خیلی حرف حسابی این در آخر مباحث حرکت، یعنی در آخر مرحله هشتم این بحث به شکل دیگر مطرح خواهد شد. گفته اجسام متناهل قوه هستند پس حادثند. این حرفی این از یک نظر در حرف علمای جدید منطبق می شود. این فیلسوف معروفی که شاید هنوز هم زنده باشد، نه فیزیکدان، البته فیزیکدان خیلی معروفی هم هست که رسول هم عرضش نقل نیستن، نه خیلی نه فیزیکدان بیشتر گاف هم تو رسول شد
ها؟
نه 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 اجازه بدید این حرف اینه یحیای مهدی دو جور قابل توجیه هست. به یک جور که بیشترم ظاهرش این است با حرف علمای امروز قابل انطباق است، با یک جور دیگر با حرف مرحوم آخون قابل انطباق است. گفته اجسام، من اول اون انطباقش را با حرف علمای امروز نقل می کنم. گفته آقا اجسام متناهل قوه هستند، پس باید ابتدایی داشته باشن. یعنی چه؟ یعنی میگوید ببینید این عالم، عالم اجسام که فعالیت میکند، این نیرویی که مبدع فعالیت‌های جسمانی متناهی است، پایان پذیر است، پایان پذیر است. یه بحثی هم در آینده ما داریم که هر جسمی از نظر قوه متناهی است. اگر چیزی متناهی باشد آخر دارد، و اگر چیزی آخر داشته باشه اولم داره، نمیتونه از ناحیه اول نامتناهی باشه. پس عالم هم آخر دارد هم اول دارد. یعنی اینی که شما عالم را الان میبینید دائما اجسام عالم در حال قوایی که حاکم بر عالم هستن دائما فعالیت میکنن. این قوا تدریجه داره تمام میشه، قوا تدریجا تمام میشه، غیر متناهی نیست. یک جسم محدود نمیتواند قوه نامحدود در او وجود داشته باشد، و هرچی هم که کار بکند از قوه و نیروی او کاسته میشود، پس به پایان میرسد، و هرچی که به پایان برسد اولم دارد. خود رو کمام قبول دارن. حالا بیم بیان این مذکر نکردم، من میگم، میگن ما ثبت قدموه امتنع عدموه. من نقطه مقابلش هم قبول دارم که ما ثبت فناؤه امتنع قدموه. اگر چیزی فنا داشته باشد آخرم دارد، اگر چیزی اول نداشته باشه آخرم ندارد. اما اگر اون طرفش درست نیست که اگر چیزی اول داشته باشه باید آخرم داشته باشه، اون درست نیست. اگر چیزی اول نداشته باشد آخر ندارد، و اگر چیزی آخر داشته باشد اول دارد. حافظ نمیگوید که ماجرای من و معشوق ندارد آخر، کنچه انجام کنچه آغاز ندارد نپذیرد انجام. عشق الهی رو میگوید، میگه چیزی که آغاز ندارد انجام هم نمیپذیرد، تمام شدنی نیست. قید اصل بزرگ عرفانی را در اون شعر خودش بیان کردن. این حرف را اگر بزنیم، بعضی از فیزیک دانهای جدید روی قوانین خاصی که اینا را قوانین ترمودینامیک مینامند ثابت کرده است که نیروی عالم پایان پذیر است، و بنابراین عالم آغازی دارد، نمیتونه نداشته باشه. الان فیزیک امروز بر این اساس است. حتی برتران راسل در کتاب جهانبینی علمی یه بخشی را که به دین اختصاص داده است، نظریات مختلفه به اصطلاح راجع به دین و جهانبینی دینی را که مطرح می کند از جنبه های مختلف، یکی به همینجا می رسد. به اینجا که می رسد قبول داره که از جنبه علمی، یعنی علم امروز، از جنبه فیزیکی نظریه رو نمیشه رد کرد. ما باید برای عالم یه آغاز قائل باشیم، یعنی ما باید چاره ای نداریم بگیم که اونا بحث فلسفی ما را که نمی کنن که امتناع دارد و فلان از یه حرفا. میگه از نظر علمی چاره ای نیست برای این که قائل باشیم که وقتی بریم جلو، بریم جلو، بریم جلو، مدت اینتونو معیم بکنیم، ولی در نهایت امر باید ما به لحظه ای برسیم که عالم از عدم به وجود آمده باشه.
آقا قاعده ترمودینامیک در
موارد جنوبی صادقه، نه در یک سیستم بسته، نه در یک سیستم باستی.
عرض کردم که نخیر. حالا اونها که خودش که اونها که خودشون عرض کردم مخترع و مبتکر و صاحب این نظریه هستن، نه ما و شما، اونا خودشون حرف زدن. اشکال نکردن، کسی هم نتونست اشکال بکنه. هیچ اشکال هم نداره، کسی هم اشکال نکرده. نه خیلی نمیتونه اشکال بکنه. یعنی حالا عرض میکنم، توجه داشته باشید، عرض میکنم پس دیگرم. حالا درست توجه من تا آخر عرض میکنم. این مطلبی است که اون گفته راسل به اینجا که میرسد میگه خیلی خوب، امر دائر است میان دو امر نامعقول. حرف عجیب، میان امر دو نامعقول، و دو امر غیر علمی. یا باید قبول بکنیم که عالم خود به خود به وجود آمده، همون امری که همه میگن محاله. اونه میگه محاله، میگه عجیب به نظر میرسد. یا خب عجیب باشه، مگر طبیعت قول داده کار عجیب نکنه؟ نیستی مطلق بوده، خود به خود هستی شده، علمی نیست. ولی ما چاره ای نداریم، چون اگه این قبول نکنیم ناچار باید نظریه خلقت رو قبول بکنیم، او هم علمی نیست. حالا که امر دائره یا امر غیر علمی، یا باید بگیم عالم را خدا به وجود آورده، اونم که علمی نیست، و یا بگیم عالم خود به خود به وجود آمده، هیچ کدوم علمی نیست. فارس ها اینجور بوده که هر فوق العاده نامربوط است. این حرف یحیای نهدی که عالم متناهل تأثیر است، متناهل قوه است، با این حرف جدیدی ها منتظر است. مرحوم آخوند چی میگوید؟ مرحوم آخوند یه حرفی میزند، میگه راست است، عالم متناهل قوه است، ولی این به این شرط عالم متناهی خواهد بود که امداد بعد از امداد از غیب به او نرسد. و اصلا اگر در همین لحظه هم امداد از غیب به عالم نرسه، عالم فانی میشه. نه اینکه عالم یه مقدار ذخیره دارد، به این مقدار ذخیره را صرف میکنه بعد تموم میشه. عالم متناهل قوه است، دائما نیاز به امداد دارد. اگر امدادی از غیب به عالم نرسد، عالم فانی میشه. ولی اگر ما میگیم عالم بدایت ندارد، میخوایم بگیم از ازل به امداد به عالم میرسد و تا ابد هم این امداد ادامه دارد. این است که این مطلب اون نظریه ترمودینامیک ها را هم که بعضی از الهیون امروز، اونایی که الهی هستند، که باز هم فیزیکدان هستن هم الهی، تکیهشون روی این مسئله است. بعضی از همین الهیون به اصطلاح امروزیه، یعنی همین هایی که از استادای دانشگاه شیخ صابر دانشگاه تهران که متخصص ترمودینامیک بودن و در این زمینه خیلی چیز نوشتن، تکیهشون روی این مطلب است. یه حرفی که با زبان فیزیک با حرف مرحوم آخوند نزدیک می شود، معتقدن که حیات و بلکه تکامل با قوانین ترمودینامیک عالم قابل توجیه نیست، مگر اینکه قائل باشیم که از یک به اصطلاح از یک مرکز دورتری از ماورای قوانین مادی به عالم مدد میرسد. اینها با حرف مرحوم آخوند رو در واقع تأیید میکنن، ولی نه با زبان حرکت جوهری، با یه زبان دیگری تأیید میکنن.
آقا فیلینه همین اشکال وارده که به همین ترمودینامیکا اصل آنتروپیه بگیم،
بله،
از طرف مادی که این اصل در مورد سوپای بسته صادقه، نه در مورد جهانی یک سوپ بازه.
آقا مجموع عالم میشه یک سیستم بسته، چی میگید شما؟
نه عالم یک سوپ بازه.
آقا کی میگه بازه؟ مجموع عالم مجموع اجسام است. اتفاقا همین جور است، مجموع عالم یک سیستم بسته است، یعنی عالم در کل خودش. آقا توجه نمی فرمایید شما، درست توجه بفرمایید. عالم در مجموع خودش یک سیستم بسته است.
در صورتی که اول خدا رو فرض،
نه خودم فرض، آقا عالم اجسام، آقای عزیز من
عالم،
نه خدا، خدا که عالم رو محدود نمی کنه که، خدا که عالم رو نمحدود می کنه، این که عالم رو محدود بکنه، خدا که عالم رو محدود نمی کند، یعنی جسم از اون جهت که جسم هست و طبیعت از اون جهت که طبیعت هست، توجه کردید؟ آقا
خدا آدم باز من،
آقا میگه خیلی حرف عجیبی است. ما الان بریم درسمون همه این است که چون خدا هست عالم غیر متناهی است. شما میگه با خدا که هست عالم بسته میشه.
خود ترمودینامیک
میشه اشتباه میکنه چون وارد نیست میگه سوال. این است ما از زبان متخصصهاش ببینیم. این که الان ببینیم من اینا چیز عرض کردم. من از زبان متخصصهای درجه اولش دارم میگم. مادیین که مثل ما و شما هستن. یعنی اینا اطلاعی در این زمینه ها ندارن. اینا از حرفای دیگر هم دارن میگن. شما از زبان متخصصا، یعنی این رو متخصص فیزیک فقط باید نظر بده، نه مادی. مادی از اون جهت که مادی است که فیلسوفه. از اینجا ما امروز باید ببینیم علم امروز، نه فلسفه امروز. ما باید ببینیم علم امروز در این زمینه چی میگوید. علم امروز و عالم امروز که نم که علم از این دیگه. اینجا یک الهی و یک نفر مادی نمیتواند در اینجا در زمینه علم از اون جهت که علم است اظهار نظر بکند. اینجور نیست. حرف همین است. حرفی که در نهایت امر آورده اند همین است که اینها به هیچ وجه قابل توجیه نیست. عرض کردم راسل یا آدمی است که هم ریاضیدان است، هم فیزیکدان است، هم فیلسوف مادی است. دیگه اون همچنین است که بعضی از ما و شما از قانون ترمودینامیک اطلاع داشته باشه. خیلی از ما بیشتر اطلاع داره. ولی اینجا که میرسد به این نظریه که میرسد قبول میکند که میگه این نظریه امروز تصریح میکنه. میگه با علم امروز مطلب همین است. بغیر از این چیزی نیست. ولی شما میگید یه امر ناچار، میگید یه امر غیر علمی صورت گرفته، یه امر غیر معقول صورت گرفته. خب صورت گرفته باشه. اون هم که شما میگید غیر علمی است. نمیگه که آقا این محال است، محال عقلی است، نه غیر علمی به معنای اینکه علم حرفی در این زمینه ندارد، محال است. و اصلا ما این حرف را اگر بگیم به قول مرحوم آخون از قانون علیت معلولیت از بیخ انکار کردیم. از این بگذاریم. ایشان حرف یحیای مهدی را که نقل میکند، بعد حرف شیخ اشراق را در رد یحیای مهدی نقل میکند، اون رد سستی هست. توجه کردید؟ بعد یعنی سفتی به این معناست، قابل توضیح هست، با اصالت ماهیت حرفش قابل توجیه نیست. بعد حرف شیخ اشراق را به دو جور تفسیر میکنه، تفسیر اصالت ماهیتی که با مسلک وجود در بیاد ورد میکنه و تفسیر اصالت وجودی که بر اساس حرکت جوهری باشه که اون درست است. و بعد میگه که این حرف با مبنای ما قابل توجیه است، یعنی با اون چی که ما میگیم قابل تکمیل است. ولی باز هم منظور یحیای نحوی که همون منظور متکلمین ماست او توجیه نمی شود، بلکه چیز دیگری توجیه می شود. حالا عبارت رو بخونید. معلم ان مسئله ابطال التعطیل و اثبات صانع المبدع الذي يفيد الموجودات من دون صانع على ذاته و حادث يصير ذاته محل الله من اعظم المهمات و افضل العلوم و المسائل، فان من لم يعرف توحيده في الفعل لم يعرف توحيده في الذات. اینا دیگه مسئله چون گفتیم دیگه از بین میخونیم رد بشیم. ولا فی صفت وجوب الوجود ولا القدره ولا العلم ولا الاراده ولا الحکمه. خلاصه حرفی که اینها میگن به همه این صفات ضربه میزنن. حاجی در حاشیه توضیح داده ولا غیره من الصفات. و اذا علم الانسان هذه المسئله، مسئله بطلان تعطیل را، فیاضیت دائم حق را، و علم وجود النفس و بقاها و کیفیت معادها و رجعاها بعد ما اینا، بعد ما عرف مبدعها و فائلها و وحدانیت اون مبدع را، فقد حصل من العلم شیئا عظیما. و وقتی اینه به دست آورد ولا یبالی به ما یفوته من العلوم و المسائل. این را اگه بداند، هرچه هم اگه نداند دیگه اهمیتی ندارد. و هذه المسئله، اذا عرفت عرفت نیستا اذا عرفت و احکمت و علمت و علمت اسباب و حدوث الحادثات و دسور الداسرات و ان هویات الاجسام و تبایعها متجددت لحظتا فلحظتا منعرکت جوهری کما اشار الیه القرآن و قلمه البرهان که قبلا گفتیم من غیر ان یختل بها قاعدت حکمیه. جواب اذا عرفت این است فقط تمهدت. اگر اونها را اگه بدانیم به علاوه اینها فقط تمهدت قواعد الوصول الى عالم الکشف و شهود العقلی تمهیدن با اوجه طریقت و احکم سبیل و الناس یتحیرون فی ان الواجب الوجود اذا لم یتغیر و لم یسمح له صفت فکیف یحصل الحوادث او مثل ربط متغیر با حادث اینها و لا یکون الانسان معتمدن الیه فی البحث ما لم یتیقن هذه المسئله و اخواتها. انسان دیگه نمیتواند قابل اعتماد باشد معتمدن الیه شادم بشه بخوند یا معتمدن الیه فلبست ما لم یتیقن هذه المسئله و اخواتها. و اذا ثبت مسئله العلت و المعلول که متکلمین اغلب همون این کار میکنن صح البست و در واقع میخواد ارزش مسئله علت معلول هم ذکر کرده باشد و این ارتفعت ارتفع مجال البحث. کسی اصل علیت انکار بکنه اصلا میشه باش بحث کرد دیگه، یعنی چون از جزء اولین اصول است که انکار او منجر به سوفسطائی‌گری میشود. چرا اصلا مجال بحثی نفر این که انسان برای چی بحث میکنن؟ برای این بحث میکنن که با مقدمات یقینی نتیجه یقینی بگیرن. و اگه مقدمات علت برای نتیجه هستن یا علت از نتیجه نیستن؟ اگر علت زیر نتیجه نیستن خب پس فایده بحثی، اگر مقدمات علت برای نتیجه هستن پس باید قبول کرده باشی علیت را. پس کسی اگر علیت انکار بکند مثل اینه که امتناع اجتماع نقیزه این انکار بکند دیگه است شوفستایی مطلق است. اونا قائل به قدرت عبسی و قدرت گذافی هستن متکلمین، اراده گذافی قدرت عبسی و مع القدرت العبسیت الجزافیه لا یبقال الباسه کلامون ولا یثبت و معاها معقولون. اصلا این منجه آخرش نتیجه حرفی اینا سفستهی گریز. قال بعض العرفا قول القائل العالم قدیمون بالزمان حوث المعف لا طائل تحته از یقال له ملذی یعنا بالعالم فا اما انهو یقولو انیتو به الاجسام کلها کالسماوات والامهات ان امهات عناصر و اما انهو یقول انیتو به کل موجود سوى الله فإن أنا بذلك المعنى الثاني فعلى هذا جوابش این است که كثير من الموجودات المندرج تحت لفظ العالم غير متوقف الوجود على الزمان يعني مجردات. لأن أنا به المعنى الأول که خصوص اجسام رو میگم فلم يجوز ايضاً لأن معناه أن الاجسام موجودة مذ كان الزمان موجوداً و هذا یعنی این تعبیر مشعر ظاهر لفظ این است مشعر به ان الزمان سابق علی الاجسام فی الوجود. به قول حاجی میگه که هذا مفهوم ضعیف لا یعلم به فی العلوم الحقیقیه. این لفظ شما مشعر به اینه یعنی چه؟ میگه ما به ظاهر لفظ خود متمسک میشیم، مقصود معلومه اینجا چی. و این انا به بله به هذا مشعر به ان الزمان سابق علی الاجسام فی الوجود ولیس کذلک فان الاجسام سابقه الوجود علی الزمان و الزمان متاخر عنها. و این کان ذالکه به رتبه توزده دگه چه تأخر زمان رتبی است. و این قال لیس المراد هازا ولا ذات فنحن لا نعلم من قوله الا ما فهمنا و قد تکلمنا على ما فهمنا و اما ما لم نفهمه من مقصده فالسلام علیهم شأن العمیان. بعد دو مرتبه خود یه این دیگر یه عارف اضافه کرده و این زعم ان الاجسام وجودتون منذ کان الحق موجودن یعنی اجسام مع الحق موجود هستن فهو خطا عظیم لان الاجسام لا توجد اصلا حیث وجود الحق. یعنی اجسام معیت با حق ندارن، حق معیت با همه چیز دارن. لا توجد اصلا حیث وجود لا یوجد الحق لا الان ولا قبله ولا بعده. و من صار الى ان العالم موجود الان مع الحق ای خیال میکنه که کان الله ولم یکن معه شی ولی الان یکون الله و یکون مع الله العالم خیلی اشتباه کرده خدا رو نشناخته. و من صار الى ان العالم موجودا الان مع الحق فهو مخطئ خطا عظیما فحیث الحق به احدیت ذاته الا زمان اینجا جای ویرگول بوده است فحیث الحق به احدیت ذاته خبرش الا زمان ولا مکان است لا زمان ولا مکان و الم یخلو منه زمان بلا مکان بلا ذره من ذرات العالم، یعنی او با ذره فهو مع کل ذره لاک لا ممکنه ولا غیر معه، او با هر چیزی هست ولی هیچ ممکنی و هیچ غیر یعنی هیچ ماسوایی با خداوند نیست، نه غیر ممکنی با او نیست، غیر ممکن که من نداره اینجا. فهو سابق الوجود علا وجود العالم کما انهو سابق الوجود علا وجود صورت هذه الکلمات المسورت فی هذا الکتاب. این عارف میگه خداوند سبقت وجودی بر عالم دارد، به نوع تقدم نه تقدم زمانی، همینجوری که تقدم وجودی بر این نوشته هایی که در این کتاب نوشته می شود. من غیر فرق اصلا و من فرق بین ما که تقدم خداوند را بر عالم با تقدم خداوند بر این کتابت ها دوگونه بداند، او در تشبیه افتاده است. و من فرق بین ما فهو بعد فی مزید شبه، یعنی تشبیه. ولم ينزه الحق من الزمان كما لم ينزه عن المكان ولم ينزه وكما لم ينزه عن المكان عند العوام الذين يزعمون انه جسم مكاني كسائر المحسوسات فهو بعيد عن الايمان الحقيقي الحاصل للعارف في اول سلوكه، وهو انه تعالى سابق على المستقبل من حيث سبقه على الماضي من غير فرق. وهذا يقيني عند العارف ان كان كثير من العلماء فلا بد مقصود الفلاسفه عاجزين عن دركه. من رو ما خود میگن نه، اینی که یه عارف درک کرده فیلسوف اینا رو درک کرده، اختلاف با عارف نداره. اقول انما ذکره و هذا العارف غیر کاف فی باب حدوث العالم اذا القائلون به قدم الاجسام. قائلون به ان نسبته تعالی الى المستقبل که نسبته الى الماضی، این دیگه از مختصات عرفا نیست، فلسفه هم اینقدر میدونن. ولیسو عاجزین عن ادراک کل ما افاده حتی قوله ان الاجسام لا توجد و هیچ یوجد الحق الاول لا هذا الان ولا قبله ولا بعده، اینم از مختصات درکای عرفا نیست، حکما این مقدارها درک میکنن. و هاکذا کل معلول بالقیاس الى موجده و مع ذلك ذهبوا الى تسرمد الافلاس و غیرها. و لهم این که گفتیم مقصود چیست، جوابش اینه لهم ان یفسر و قدم الاجسام به ان وجوده غیر مسبوق به عدم زمانی، به این کافیست و شما حرفی هم ندارید. فلا یرد علیهم ردنا به اثباتینی پیاده دورت الاسلامیه از حکماء الاسلام و سایر العلماء، حتی سایر علماء حکمای قبل الاسلام که در جای دیگه از حرفای اونا استشهاد می کند، لم یسلو الى کنه هاد المرام و الا لشتهر منهم، اگه گفته بودن از اونها معروف میشد. خب بهشون باید گفت پس چرا این وقت جلد دوم این وقت داری تراش میکنی که دیگه که اینها هم همین حرف رو زدن؟ جوابش اینه که اونجا ما ناشر از حرف خودمون تبلیغ بکنیم، وقتی بخواییم تبلیغ بکنیم برای مردم یه عده تا نگی که دیگران هم موافق بودن، این مثلا یه تبلیغ برس کنید شما که ممکنه از روی ادله قطعی به یه مسئله این میرسد، ولی وقتی میگه این مثلا من تنها هستم هزار سال هزار و دویست سال که گذاشته کسی دیگه نگفته ایش از قبول نمی کنن، مجبور را برای تلاش بکنه اگر اینه که مثلا بگه از فلان سخنی که علامه در فلان کتابش گفته است استشمام می شود که ایشان هم همین قوله گفتن، تا هر بیزه بتونم برای بقبولانه به مردم زمان خودش، بلا مردم دیگه زیدی ها قبول نمی کنن. بعد میگوید بله به الا شهر من هم ذالک لأن الدوائی کالت مستوفرتن علیها فی هذه الازمنه، پس چون نگو پس اگر میبود که مشهور میشه هیچ کس نگفته غیر از ما. و اقرب ما وقع الاحتجاج بهی فی هذا الموضع قول بعض المتقدمین من النصارى از کدیم یحیای نهدی و هوا ان العالم متناهی القوه و کل متناهی القوه متناهی البقا فیستحیل ان یکون ازلیا، چون هر چه که پایان دارد ابتدا هم دارد، فالعالم یستحیل ان یکون ازلیا. صاحب مطالعات شیخ اشراق به حرف او ایراد گرفته. مرحوم آخوند حرف او رو به دو جور توجیه میکنه، یکی به اصالت ماهیتی که با مبنای شیخ اشراق درسته که غیران حرفش باطل است، یکی اصالت وجودی که به حرف خودش تطبیق میشود. ولا یرد علیه ما اورده صاحب المطالعات به انا نقر و به ان العالم متناهی قوت البقا لکنه غیر متناهی البقا لا لذاتی ولا لقوتی بل لان علته دائمه، چون علتش دوام دارد، عالم دوام دارد. دهیه یمدها بالقوت الغیر المتناهیت الاثار والحرکات و غیرها. اقولو قوله غیر متناهی البقا لا لذاتی ولا لقوتی کلام مجمل مغلط. حالا از خارج توضیح بدیم، چون توضیح ندیم اینجا را. شیخ اشراق اینجور گفته است که رد کرده یحیای نهری را، گفته شما میگید عالم متناهی القوه است، میگه ما قبول داریم متناهی القوه است لذاته، لیکن غیر متناهی القوه است لمبدعه، از ناحیه مبدع خودش. ایشان میگه این را اگه شما به شکل اصالت ماهیتی بخواید تقبل کنید اینجور، بگید ماهیت عالم متناهی البقا است لذاته، ولی چون این ماهیت وجود را از خارج خودش گرفته است به حکم علتش غیر متناهی البقا است. جواب این است، این را شما بخواید بگید این حرف یه حد ذاتی درست نیست، چون بحث در این است که این ماهیت با این وجودی که به او داده شده است متناهی البقا. ولی اگر یه حرف دیگه بگید، بگید نه، وجود ماهیت طبیعی یک وجودی است که متناهی البقا هست، یعنی حقیقتش این حقیقت حدوث تدریجی و زوال تدریجی است. این را اگر بخواهی بگویی بعد میتوانید به این معنا توجیه بکنی که عالم متناهی البقا است لذاته، یعنی وجودش وجود تدریجی و فناپذیر است، و غیر متناهی البقا است لعلته، یعنی این وجود تدریجی و این امداد تدریجی و این احداث تدریجی و این تیازیت تدریجی دائما از ناحیه مبدأ میشود. این درست است. این کلام مجمل مغلط، یعنی آدم به اشتباه میاندازه، آدم نمیفهمه که چه جور بیان کردی که به یک جورش درست یک جورش نادرست. لانه این اراد بیه انهو به حسب ماهیت الامکانی لیس ذا قوت البقا بل به وجود هل فائز علیها من الواجب یبقا و یدوم، هم صرف این که وجودش از نهایه واجب کافی. فلعل هذا غیر مقصود المستدل اذ ربما ادعا ان وجود هذه الجواهر الجسمانیه متناهی القوه. میگه اصلا این وجودی که این ماهیت داده وجود متناهی براستم بیه مرحوم آخوند، لا انها من حیث ماهیت ها لیس ذات قوت غیر متناهی، بلکه همون وجودی که داده شده وجود محدود و متناهی. کیفه به هیه بحث به ماهیت ها که اصلا قابل بحث نیست، لیس به موجود تنفضل ان کونه ها غیر متناهی القوه، و این اراد بها ان ذات ها الوجودیه و هویت ها صادرت عن الفاجائل ابتداعا لیست بلا متناهی القوه الا انه يستمد من العله الدائمه القوى والاثار فله هذا يمكن على وجهه. اگر نه، مقصود شما این نیست که چون ماهیت در مرتبه ذات خودش بقا ندارد بلکه این وجودش بقا دارد از ناحیه واجب، چون این اگه بگید اون لاغا همین ماهیت با وجودی که از ناحیه واجب داده شده متناهی، چون وجود متناهی بود داده شده. اما اگر مقصود این باشه که نه، شما مقصودتون باشه که ماهیت با وجودش غیر متناهی، اینم دو جور میشه گفت، یکی اینکه بگه غیر متناهی آثار است، یعنی این وجود محدود آثار غیر متناهی، جواب میدیم وجود محدود نمیتونه آثار غیر متناهی داشته باشه. اگر بگید نه، این وجود محدود دائما در حال تجدید است، این حرف درسته ولی با مبنای شما جور در نمیاد، با مبنای ما جور در میاد. هذا يمكن على وجهين احدهما ان وجودها الشخصي المتناهي في القوه والقدره لا يبقى دائما لكن يصدر منه الاثار والافاعيل الغير المتناهي بامداد المبدا العالي كما يدل عليه ظاهر كلامه وهذا فاسد فان وجود الاعراض والاثار والافعال اللاحقه للشخص تابع لوجوده محال که اصل وجود محدود باشه و آثار نامحدود و الشخص الجوهري اقوى في الوجود من جميع ما يتبعه فقیز الوجود لا يصل الى الاثار الا از طریق مبدع آثار الا بعد ان يمر على المتبوع الملهوغ به ما يتفرع عليه فعدم تناهي الاثار والمعالل يستلزم عدم تناهي العله المتوسطه سواء كانت فاعلا غريبا او قوه قابليه او آله او موضوعا هر چی بخواد بگید محاله که واسطه خودش متناهی باشه و آثار غیر متناهی. اگر بگید پس در باب هیولای اولا چی میگید؟ هیولای اولا متناهی است و اون که غیر متناهی فیض قبول میکنه. جواب اینه که هیولای اولا قبول میکنه، نه اینکه مبدا فاعل یا آثار است. و تازه او هم که قبول میکنه قابلیت های برای تجدد پیدا میکنه به تبع سبب. بلا ينتقد ما ذكرنا بالهيولة الأولى التي تقبل آثارا غير متناهية لأنها لا تقبل هذه الآثار وليست وحدة الباغية إلا وحدة مبهمة تتجدد في كل حين بتجدد الصور والغباء كخيل بحث شكابي. أما توجيه دوم كدرست وهو إن أسك نمي خلق بجمع آثار غير متناهية ومبدأ آثار كوجود محدودة بخلق بجمع وجود محدود ولی این وجود محدود دائما در حال تجدید شدن است که میشه حرکت جوهری. و ثانی ما ان وجودها فی کل وقت به این کان متناهی القوه الا انه یفیض من المبدا فی کل وقت علی مادتها قوه اخرى یعنی وجود اخرى و قویه غیر التي فاضت اولا فهذا قول بحدوث العالم و دستوره فیکون کل شخص منهم مسبوقا بعدم زمانی ازلی و در این حال سلسله زمان هم غیر متناهی است. و هو این مقصود القائل المنتهل، البته مقصود اون قائل این نبوده چون اون خواسته اصلا حدوث متکلمی نیرو ثابت بکنه دیگه، این حالا با توجیز مرحوم آخون میکنه. و هو مقصود القائل المنتهل به اهدل ملل سلات عن التعود به تنصر و الاسلام، نه اونو که من گفتم گفت. و او این مقصود قائل مخواد بگه که اینجا متکلمین گفتن اجماع ملیین است، یعنی یهودیان و مسیحیان و نصرانی ها بر حدوث عالم به این معنا که ما میگیم که لازمش انقطاع فیضه. مرحوم آخوند میخواد بگه نه، اجماع عالم است، یعنی ملیین است، یهودی و نصرانی و مسیحی بر حدوث عالم، یعنی بر این که در عالم طبیعت ما غیر حادث زمانی چیزی نداریم، ما بیش از این اجماعی نداریم، اجماع اینه نه اونه که شما گفتیم. و هو عین مقصود القائل المنتهل به اهدل ملل السلات عن التعود و التنصر و الاسلام، نعم لو منع قول القائل ان العالم متناهي القوه بان من العالم ما لا يتناهي قوته. اگه بیان نگاه اینجوری بکنن، تو گفتی عالم متناهي القوه است، از جمله عالم هم غیر اجسام است، خب جواب اینه که مقصودی از عالم عالم اجسام بوده. یا به جور دیگه بگیم عالم مجردات را به تعبیر مرحوم آخوند، مجردات را که ما جزء عالم نمیشماریم، اونا جزء شؤون باری تعالی میشماریم. لكن له وجه الا انك ستعلم من طريقتنا ان الصور المفارقه ليست بما هي مفارقه من جمله ما سوى الله، فلا يقدر قولنا العالم وجميع ما فيه المتناهي القوه غير باغ ولا دائم بالعدد بل بالمفهوم والمعنى دون الوجود الشخصي والهويه.
ان ابر مرد محور الدنيا، ان سياسات مدار عصر فضا، همت و راد مردی و بینش کو خدا را آیت عظما، آن خمینی که هست روح الله، آن خمینی که هست روح الله، ناجی خلق شد مسیحا ساز، از برای نجات نوع بشر بد برافراشت با کلام خدا، دم روح اللهی دمید به خلق، مرده ها زنده کرد چون عیسی، از قیامش قیامتی برخواست همچنان موج و سینه دریا، همه را کرد سر به سر بیدار با خبر از رژیم استعمار.
سینه های زنده دران قبرهای تر، آزادی است و دین و شرف خونبهای تون، با اون کنالهای شما در گلو شکر لرزد بنای زور فریادهایتان.
یه حدیث یه حدیثی بیدی و آدمه دل خسانیت و عبیه الزمان. اما الان بالمعنى الاول فهو حد وطرف للزمان المتصل، فالنظر في كيفية وجوده وكيفية عدمه. در خلال بحث‌های مربوط به زمان، بحث آن را مطرح کردن، بحث های قوه ما را ستون به مباحث حرکت و مباحث حرکت ستون به مبحث زمان و مبحث زمان ستونده است به مبحث آن. می فرمایم که از برای آن دو معنی، یکی آن به معنی که فرع زمان است، صفتی است برای زمان، و یکی آن به معنی که زمان فرع بر او. تفصیل این مطلب حالا بعدها روشن خواهد شد که آنی که فرع بر زمان است یعنی که و آنی که زمان فرع بر او هست یعنی که این دومی، یعنی آن به معنای این که زمان فرع بر او هست و به تعبیر دیگر راسم زمان است و سازنده زمان هست که یک معنا که حالا بعد گفته خواهد شد، اون در 5-6 سطری بعد در آخر فصل بیان می شود و بعدم خواهیم گفت که آیا اون درست است یا درست نیست و نظریات مرحوم آخوند هم در باب آنتی این معنا، یعنی آن سیال به اصطلاح، چندان هماهنگ نیست. حالا اون باشه تا بعد بحثی شده، ولی اینجا حق این بود که ایشان می فرمود که از برای آن سه معنی و هر سه معنی باید دانسته بشود، ولی چون بحث درباره دو معنی است که اون دو معنی را ایشان فعلا در اینجا قبول دارن، یعنی دو معنی صحیح و دو معنی معقول، از این جهت بوده است که ذکر کردن، شاید نه از این جهت بوده است که گفتن که ان الان له معنیان، یعنی معنیان صحیحان. و اما به معنی اگر معنیان را اهم بگیریم از معانی، از معانی که یعنی معنای آن را اهم بگیریم از معنای معقول و صحیح و معنی نامعقول، باید سه معنی ذکر بکنیم و مخصوصا اون یک معنی که ذکر نکردن او شایع‌تر و رایج‌تر است و اذهان بیشتر در آن متوجه همون معنی که اینجا ذکر نشده است. ما از اون شروع میکنیم که اینجا ذکر نشده است. قول این است که در عرف وقتی که میگوین آن، یعنی یک لحظه کوچک، یک جزء کوچک از زمان. توجه کردید؟ گاهی یه اشیایی را میگن به این که در یک آن صورت گرفت، یعنی در یک زمان بسیار کوچک زمان بسیار کوتاه. توجه کردی؟ مثلا میگیم که اگر کسی در با تلفن صحبت بکند از تهران با قم، در یک آن صدا میرسد، آن به قم میرسد و از قم به تهران. این در یک آن یعنی در یک زمان بسیار بسیار کوتاه. توجه کردی؟ این نه، آن به معنی زمان بسیار کوچک. تازه این هم باز به دو جور تعبیر دارد، که یه تعبیر تعبیر عرفی است، فرقی هم نداریم، همین به معنی زمان بسیار کوچک. ولی زمان بسیار کوچک یعنی قطعی از زمان، که خود اون قطعا زمان است ولی زمان خیلی کوچک. خود قطع از زمان است یعنی چون زمان یک دیدیم زمان مقدار بود، زمان از نوع مقدار است، یعنی یک طول است، مانند یک طول است. طول لازمه طول بودن این است که امتداد باشد، یعنی بشود برای او اول و آخر و وسط فرض کرد، بشود او را در ذهن تقسیم کرد به دو قسمت، ولو خیلی کوچک باشد. مثلا ما اگر از یک خط، حالا یک خطی شما در نظر بگیرید، اگر از یک خط ما یک میلیمتر جدا بکنیم، بازم یک خط جدا کردیم، یعنی اونم که جدا کردیم باز خط است، یعنی مانند همون کل خودش یه مقدار است، یه طول است، یه امتداد است. اگر نصف میلیمتر جدا بکنیم باز خود او یک طول است، اگر نصف نصف میلیمتر جدا بکنیم باز یه طول است، اگر یه هزارم میلیمتر رو تقسیم بکنیم به یک میلیمتر را به هزار قسمت، باز هر قسمتش خط تفلی کوچک. اگر هر قسمتی از این آرم به یک میلیون بار تقسیم بکنیم آخرش معدوم نمی شود، باز خط تفلی خیلی کوچک، متوجه بشه ما دیگه نمی شود. در زمان هم یه وقت ما لحظه بسیار کوچک رو میگیم، مثلا میگیم که نور در هر ثانیه 300 هزار کیلومتر حرکت میکنه. خیلی خوب، در هر ثانیه 300 هزار متر حرکت میکنه. حالا ولی در یک ثانیه 300، در این 300 هزار متر رو در یک ثانیه حرکت میکنه. خود ثانیه مقداری زمانه، یه مقداری زمانه. حالا نصف 300 هزار کیلومتر را، 150 هزار کیلومتر را در نصف ثانیه طی میکنه. نصف 150 هزار را، 75 هزار کیلومتر را باز در یک ربع ثانیه طی میکنه. ولی باز در یک ربع ثانیه، یک ربع ثانیه یه مقدار زمان است. ما کمتر یک کیلومتر را، نور یا برق یک کیلومتر را در یک 300 هزار، اگر او گفتیم 300 هزار کیلومتر، در یک 300 هزارم ثانیه طی میکند، یعنی بازم در یک مقدار زمان طی میکند. ولی اون مقدار زمان دیگه اینقدر کوچکه که ذهن انسان نمیتواند تصور بکند. همینجوری که اشیاء را اگر یه خط را کوچک بکنیم کوچک بکنیم، بعد دیگه در برای چشم ما قابل دیدن نیست، ولی عقل ما میدهد اون خط کوچک است. ما اگر یک ثانیه را تقسیم بکنیم به 300 هزار قسمت، ولی باز هم 300 هزار زمان است، یعنی 300 هزار جزء از زمان است، که هر جزء هم زمان است، یعنی هر جزء هم خودش یک کشش است. حالا اگر نه یه متر را، یعنی نور یه متر را چقدر طی میکنن، هر یه متر یه هزارم کیلومتر است، پس او که یک 300 هزارم میشه که یک 300 میلیونیوم ثانیه، یعنی نور یه متر را در یک 300 میلیون یوم ثانیه طی کند. یعنی اگر یک ثانیه را ما 300 میلیون قسمت بکنیم، این برابر است با مقداری که نور یک متر را طی میکنه. این عقل ما میتواند تصور بکند، ولی خیال ما نمیتواند چنین زمانی را برای خودش تصور بکند. ولی همه اینها بالاخره زمان است، همه اینها زمان است. اگر ما آن را بر زمان کوچک، یعنی بر لحظه کوچک، ولی بر زمان کوچک، یعنی مقدار کوچکی، بعد وقتی میگیم مقدار یعنی یه امتداد است، بعد خود او قابل قسمت به دو قسمت است. این یک اصطلاحی در باب آن که عرف به این اطلاق میکند. منتها انسان دیگه لفظی ندارد که نمیتواند از یه مقدار لحظات زمان، از یه مقدار که کوچکتر شد، ذهن انسان نمیتواند او را تصور بکند، یعنی تخیل بکند. همجوری که چشم انسان وقتی اشیا خیلی کوچک شد چشم نمیبیند، اگر مقدار زمان هم خیلی کوچک شد، ذهن نمیتواند او را تخیل بکند، ولی عقل میتواند او را تقسیم بکند. بلحاظه اینها را مثلا با کوچکترین واحدهایی که انسان مثلا میگیم چشم به هم زدن، یعنی در میان اشیایی که یک زمان کم از نظر ما، یعنی میتوانیم او را تجسم بدیم، میگیم یک چشم به هم زدن. انا آتی که بهی قبلا یرتد الیک طرفه، قبلا یرتد، یعنی چون اونی که انسان میتواند تصور بکنه یک چشم به هم زدن، از اونم کمتر، چون برای انسان دیگه واحدی که تصور برای کم ترزیم. حالا یه وقت آن میگیم به معنی زمان کوچک، کوچکترین واحد زمانی که انسان میتواند تصور بکند. خب اینم یه معنی درستی که عرف میگوید، در اینم بحثی. یک وقت میگیم آن به یک معنی دیگر میگیم، و اون است که کوچکترین جزء زمان که دیگر قابل قسمت به کوچکتر از اون نباشد، یعنی جزء الهی تجزای زمان. اینی که الان گفتی کوچکترین جزئی بود که باز خودش قابل قسمت به دو جزء دیگر بود. یه وقت میگیم آن، یعنی کوچکترین جزء زمان که خود اون کوچکترین جزء دیگه زمان نیست، چون امتداد نداره، چون اون دیگه قابل قسمت نیست. زمان اون وقت زمان است که خودش یک کشش باشد، یک بعد باشد، یک امتداد. اگر ما قبول کردیم که زمان در نهایت امر، در نهایت امر، ولی این که ما نمی کنیم از 300 میلیون یوم که نه، 300 میلیارد یوم اگر ثانیه را قسمت بکنیم، 300 خاطر یوم اگر تقسیم بکنیم، یا بیشتر یا بیشتر یا بیشتر، کسی اگر بگوید آخر امر می رسیم به چیزهایی می رسیم که اون چیزها اونقدر کوچکند که دیگر امتداد ندارند، نه اینکه باز قابل قسمتند، میرسیم به اجزاء الهی تجزای زمان. اگر کسی قائل به چنین حرفی شد، معناش این است که این زمان که یک امر کششداری هست ترکیب شده است از یک ذرات بسیار بسیار کوچکی که اونقدر اون ذرات کوچک است که طول ندارد، پس و پیش ندارد، ماضی و مستقبل و حال ندارد، جز الهی تجزای زمان است. این همون حرفی است که فلاسفه وجود او را انکار دارند، میگن این غلط است. یعنی این مسئله در باب زمان نظیر مسئله جزء الهی تجزا در باب اجسام است که متکلمین در باب اجسام معتقد بودند که هر جسمی ترکیب شده است از ذرات کوچکی ولی نه ذرات کوچیکی که هر ذرات خودش جسم باشد، ولی جسم کوچک که اون نظریه دیمقراطیس هست، او غیر از نظریه متکلمی هست. نظریه دیمقراطیس این هست که هر جسمی ترکیب شده است از اجسام بسیار کوچک غیر قابل افساری، که ولی اون اشیاء کوچک جسم هست، یعنی طول عرض و عمق دارن. ولی متکلمین نظریه که جزء لا یتجزا در اصطلاح قدمای ما به این دومی گفته می شود که نظریه متکلمین است. متکلمین معتقد بودند که هر جسمی تشکیل شده است از یک ذرات بسیار کوچک، که این ذرات بسیار کوچک به صورت نقطه وجود دارند، یعنی نه طول دارن نه عرض دارن نه عمق، ولی نقطه جوهری غیر از نقطه هندسی که قائم به خط است، نقطه جوهری یعنی قائم به ذات زیوز احد، یعنی قابل اشاره حسی است. میتونیم بگیم در اینجا در این حدود قرار داره یا در این حدود یا در این حدود، ولی نقطه است، نه طول داره نه عرض داره نه عمق. این نظریه را در باب آن اگر کسی قبول بکند، معناش این است که زمان یک امتدادی که تشکیل شده از مجموع آناتی که اونها لا امتداد هستند، همچنان که جسم یک امتداد طول عرض عمقی که تشکیل شده است از یک واحدهایی که اون واحدها طول عرض عمق ندارند. در واقع همون جوری که بنابر نظریه متکلمین دیگه وجود جسم، جسم به ما انه جسم یعنی جوهر قابل للابعاد الثلاثه، وجود واقعی نداره، بلکه جسم به معنایی که قابل ابعاد ثلاثه است مجموع امور غیر قابل ابعاد ثلاثه است. مجموع میدونیم که وجود اعتباری داره دیگه. هر جسمی که جوهر ما بهش میگیم جوهر قابل ابعاد ثلاثه، هر جسمی اعتباراً جوهر واحد قابل ابعاد ثلاثه است، چون در واقع مجموع جوهرهایی است که اون جوهرها غیر قابل ابعاد هست. پس جسم به اون معنا که تعریف میکنیم جوهران قابل للابعاد ثلاثه وجود حقیقی نداره، قرن اون که وجود حقیقی داره جوهرهای غیر قابل ابعاد ثلاثه. اگر ما زمان را هم مرکب دانستیم از آن، به همین معنا رو گفتیم، یعنی از اجزاء غیر ممتد، از اجزایی که طول ندارن، از اجزای غیر قابل قسمت به ماضی و مستقبل، از اجزایی که هیچ تجزی بردار نیستن، باید معناش این شده که زمان به اون معنا که ما او را یک مقدار میدانی وجود واقعی ندارد، وجود اعتباری دارد. این زمان که ما او را به عنوان یک مقدار میشناسیم یک مجموعه است از اموری که خود این امور لا مقدار هستند. پس این مقدار ما یک مجموعه است، وجود اعتباری دارد. پس این نظریه اگر کسی قائل شد به آن به این معنا و زمان را مجموعه آنات به این معنا دانست، در واقع برای زمان وجود حقیقی قائل نیست. همینطورون که اگر کسی در باب جسم قائل به اجزای تجزا باشد، برای جسم وجود حقیقی قائل نشده است. ولی این نظریه که احیانا در کلمات متکلمین و در کلمات متجددین آمده است، ولی فلاسفه هرگز قبول ندارن که این چیزی را، یعنی قبول ندارن که